درود بر شما شنوندگان محترم رادیو پیام. بله، همطور که عرض کردم حضورتون، سرکار خانم تقی‌پور رو در خط ارتباطی همراه خودم دارم و باهاشون گفتگو میکنم در رابطه با انجمن دیالوگ، گروه تئاتر قصه و تئاتر شهر قصه که چند ماهی زحمتش رو کشیدن. خانم تقی‌پور سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگانتون. امیدوارم که همه حالشون خوب باشه، امیدوارم که اوقات خوبی رو تا اینجا گذرونده باشن و بعد از این هم اوقات خوبی رو پیش رو داشته باشن.
واقعیتش اینه که اوقات خوبی رو نمیگذرونیم و همه میدونم که دغدغه خود شما هم هست و نگران داخل کشور هستید.
بله.
و خیلی واقعا اخباری که از داخل ایران میرسه اخبار نگران کننده ای هست، ولی
بله.
به هر حال زندگی ادامه داره، آدم باید زندگی ادامه دار رو انجام بده، این انجام وظیفه رو و عرض به حضور شما که امیدوارم ولی به هر حال همه سلامت باشن و زندگی بهشون خوش بگذره.
دقیقا من منظورم حال جسمی بود، چون حال روحی همه ما، هممون مشترکیم توی این حال روحی بد و فکر میکنم فقط کسانی حال روحیشون خوبه که یه جورایی وابستن به اون جریاناتی که خودتون میدونین، وگرنه همه حالشون بده. و من منظورم حال جسمی بود که گفتم امیدوارم همه حالشون خوب باشه.
بله قطعا میدونم منظور نظر شما رو میدونم. من دیگه الان 10 ساله که از نزدیک با شما آشنا هستم، سالیانیست شما رو میشناسم، ولی 10 ساله که با شما از نزدیک آشنا هستم و دغدغه هاتون، نوع تفکرتون رو کاملا میشناسم و احترام میگذارم بهش.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم خانم تقی‌پور. خب ما قبلا هم با همدیگه در رادیو صحبت کردیم و در ارتباط با فعالیت های انجمن فعال دیالوگ که در زمین های مختلف هنری فرهنگی فعالیت میکنه توضیحاتی رو به شنوندگانمون دادیم، ولی خب ممکنه عده‌ای باز هم جدیدن آمده باشن و خیلی با انجمن دیالوگ آشنا نباشن. دلم میخواد یه کوتاهی در ارتباط با انجمن دیالوگ بگید و بعد از اون هم بریم به شاخه تئاترش، گروه نمایش قصه که خب سرپرستیش به عهده شما هست و شما با دوستانی که سالیانی است کنار هم جمع میشید و متن‌های مختلفی رو دست میگیرید، در گوشه گوشه شهر در جاهای مختلف قصه خوانی میگذارید، نمایش نامه خوانی میگذارید و دوست عزیزم پرویز عصفوری هم کنار شما هست و بعد از آن هم خب در کنار اونها یه تئاتری هم دست میگیرید و کار میکنید. من در کنار کار رضا موتوری و میدونم که پونه با شما همکاری کرد، خود منم دورا دور در خدمت شما بودم و بقیه کارهایی که انجام دادید که خب الان متاسفانه حضور ذهن ندارم. دلم میخواد که بیشتر شما صحبت کنید.
خواهش میکنم. پونه جان که خب اولا که یکی از اعضای مؤثر گروه بوده است، امیدوارم که هنوز هم باشه، و در کار نوروزی خانی با ما بود پونه، در کار رضا موتوری خیلی فوق‌العاده دستیار من بود و بسیار بسیار فوق‌العاده کار کرد با ما، و خب بعدش دیگه حالا گرفتاری‌های روزمره و خانه و زندگی و بچه و کار و اینهای مقداری دورمون کرد، اگر نپونه در چند کار با ما همراه بود، چه به عنوان بازیگر چه به عنوان دستیار کارگردان.
همش تقصیر شوهر تنبلشه.
امیدوارم که همیشه خوب باشید، سلامت باشید کنار هم دیگه و موفق و پرکار مثل همیشه. در مورد انجمن دیالوگ، خب میدونید سال 2010، اواخر 2010 موقعی که من هنوز پناهجو بودم انجمن شروع به کار کرد و از 2011 هم ما در واقع خیلی پیگیرتر کار کردیم. به طور معمول سالی حداقل یک دونه و گاهی اوقات 2 یا 3 حتی اجرای صحنه‌ای داریم، اجرای صحنه‌ای بزرگ داریم، ماهی یک بار نمایشنامه خوانی داریم که از ژانویه تبدیل میشه به ماهی 2 بار برنامه که یک بارش نمایشنامه خوانیه، یک بارش مثل حالت شعرخوانی قصه خوانی یک چنین کاری رو داریم باب میکنیم که خب طبیعتا این 2 هفته یک بار میشه و حالا اون موقع به موقعش اعلام میکنیم که برنامه همون چیا هست. به عنوان مثال قصه خانی برای کودکان داریم و امثال هم. عرضم به حضورتون که اون برنامه ها که میدونید کاملا رایگان هست و ورود آزاده در محلی که اعلام میکنیم. گروه نمایش قصه زیر مجموعه هم انجمن دیالوگ هست. انجمن دیالوگ کمیته های زیادی داره که فعالیت میکنن. کمیته کودکان هست، همین کمیته شعر و ادبیات هست، کمیته جوانان هست، کمیته گرافیک هست که الان خیلی فعالن، و عکاسی که از امسال حالا شاهد نمایشگاه هایی خواهید بود که این کمیته برگزار میکنه، و شاخه های دیگری که در فکر فعال کردنشون هستیم. به عنوان مثال الان رقص جزئی از برنامه کارهای تئاتریمون هست، ولی با توجه به اینکه ما 2 تا کوریوگراف خیلی خوب داریم توی گروه، احتمالاً برنامه های رقص خواهیم داشت. و حالا یه سری پروژه هایی که صحبتش رو بعداً
سورپرایز
میکنیم. بله، و کلن انجمن دیالوگ کار فرهنگی میکنه، کار فرهنگی هنری میکنه، و به تمام کسانی که چه علاقه من باشن، چه دستن در کار باشن در کلیه امور فرهنگی، ما خوش آمد میگیم برای اینکه بیان عضو انجمن بشن یا اینکه بیان کارهامون رو ببینن، هیچ فرقی نمیکنه. البته اگه عضو انجمن بشن بیشتر خوشحال میشیم. در حال حاضر گروه نمایش قصه که خب یه مقداری فعالیتش بیشتر هست، حدوداً 32 نفر عضو داره که در همین نمایش شهر قصه که داریم صحبتشو میکنیم 14 نفر روی صحنه هستن، 4 نفر پشت صحنه هستن، یه گروه 18 نفره داره این کار رو میکنه که البته نمایش شهر قصه به دلیل سخت بودن کار، چون خب زنده یاد بیژن مفید زمانی که این کار رو 50 سال پیش اجرا کردن در ایران، در واقع من البته ببخشید که از میون صحبت راجع به انجمن دیالوگ پریدم به نمایش شهر قصه، اگر
اشکال
که
نداره.
در مورد انجمن دیالوگ سوال دیگه ای هم دارید بگید.
نه،
من
فقط شرایط
پاسخ
عضویت در انجمن دیالوگ رو هم کوتاه بگید بعد بریم به سراغ.
هیچ شرطی نداریم، نه شرط سنی داریم، نه شرط جنسیتی داریم، هیچ شرطی نداریم. تمام کسانی که چه همونطور که گفتم چه علاقه من باشن، چه دستن در کار باشن، چه اقامت داشته باشن، چه پناهجو باشن در هر شکلی، و چه فارسی زبان باشن یا نباشن، باز هم قدمشون روی چشم خوش آمد میگیم بهشون که برای عضویت بخوان در واقع اقدام بکنن. برای این کار هم توی فیسبوک صفحه خود من هست به اسم مسیح تقی‌پور، صفحه انجمن دیالوگ هست، صفحه علاقمندان به تئاتر در یوتیوبری هست که اگه یادتون باشه این صفحه رو شما و پونه جان ایجاد کردید.
خواهش میکنم، وظیفه‌مون بوده خانم تقی‌پور.
خواهش میکنم. و هر حال صفحه علاقمندان به تئاتر در یوتیوبری، صفحه انجمن دیالوگ، صفحه خود من، اینها همه فعال هست برای اینکه اگر کسی مایل به عضویت باشه بتونه با ما ارتباط برقرار بکنه. این در واقع راجع به انجمن دیالوگ.
بسیار هم عالی. بریم به سراغ گروه نمایش قصه که فرمودید 30 اندی نفر عضو داره در حال حاضر، عضو فعال داره و میان و در برنامه های مختلف این گروه شرکت میکنن، مثل نمایش نام خانی ها و همینطور، یعنی به عنوان نمایش نام خان نه به عنوان تماشاچی، هر بار تعدادیشون به عنوان نمایش نام خان قصه هایی رو دست میگیرن و با کمک شما ماهی یک بار اجرا میکنن و تئاترهایی که دست میگیرید و کار میکنید.
بله، عرضم به حضورتون که این اعضایی که گفتم که در گروه نمایش قصه هستن، اینها در واقع چند تایشون میشه گفت حدوداً 6-7 تاشون رو ما قرض کردیم از کمیته های دیگه همین انجمن دیالوگ. مثلا الان در کار ما خب 1 نفر از کمیته گرافیک با همون داره کار میکنه روی صحنه، دو نفر از کمیته عکاسی دارن با همون کار میکنن و خب اینجوری هستش که ممکنه در یک نمایشی ما لازم باشه که از بچه های کمیته های دیگه هم درخواست بکنیم که بیان و توی اون نمایش بازی کنن. درسته که اونها کارهای پشت صحنه رو انجام میدن همیشه، یعنی کمیته گرافیک خب همیشه کار طراحی آفیش بروشور اینها رو انجام میده، یا کمیته عکاسی همیشه کار عکس و فیلم نمایش ها رو انجام میده، ولی یه موقع هستش که لازم میشه خودشون بازی هم بکنن. الان همین اتفاق افتاده توی این نمایش، چون شهر قصه رو ما از فوریه شروع کردیم تمرینش رو، یعنی تا زمانی که رسیدیم به اجرا یک چیزی حدود 9 ماه، دقیقا مثل یک زایمان بوده این کار.
دقیقا
9 ماه
میخوام
بود
همینو
کشه.
بپرسم ازتون که خانم تقی‌پور، روز اول که تصمیم گرفتین کار بزرگ شهر قصه و کار نوستالژیک و به نوعی برای مردم، یعنی یه سری آدما رو حساس میکنه نسبت به این اسم، چون خیلی ها غیرت دارن یه جورایی روی این نمایش و خب
درست
میدونیم که چه شکلیه دیگه، خب به هر حال اجراهای مختلفی در سطح دنیا روی این نمایش رفته و هر بار هم یه شکلایی خانواده آقای مفید معترض بودن روش، و ولی این بار من میدونم که شما مجوز این کار رو از فرزند ایشون دارید و دارید عین متن حرکت میکنین و اینها خب خیلی ارزشمند و در واقع شایسته هست، ولی چرا شهر قصه؟ کار خیلی سخته، خیلی کار
کار
سخته.
اینجا من باید یک یادآوری بکنم از عزیز از دست رفته‌ای به نام محمد مطیع، هنرمند بزرگمون. محمد وقتی که آمد و نمایش ششوبش رو دید به من گفتش که، سال گذشته البته اگه خاطرتون باشه، به من گفت که تو با 13 نفر چجوری با این بچه هایی که خب اکثریت قریب به اتفاقشون آماتور هستن و بعضی هاشون حتی اولین باره که میرن روی صحنه، چجوری با اینا کار کردی؟ پوستت کنده نشد پدر جان؟ با اون لحنی که همیشه میگفت.
بله خدا رحمتش.
و من بهش گفتم که نه، خیلی هم لذت بخش برای من کار کردن با این جوانان و البته حتی پیشکسوتان به لحاظ سنی منظورمه، که اونها دارن از تمام عشقشون مایه میذارن و میان برای این کار، چون اینجا سوئده، اینجا ایران نیستش که بگیم کسی دورنمای اینو داره که حالا میره سریال بازی میکنه، حالا میره فیلم بازی میکنه. اینها اینجا همه فقط و فقط با عشق خالص میان، هیچ چیز دیگری پشتش نیست، نه پول هست نه شهرت به اصطلاح همه‌گیر مثل توی کشور خودشون، و به همین خاطری که خیلی برای من ارزشمنده و من با کمال میل این وقت رو و انرژی رو میگذارم. بعد موقعی که میخواستم کار بعدی رو دست بگیرم، اتفاقا با خود ایشون چند بار مشورت کردم. ببخشید نمیدونم یه صدایی روی تلفن من میاد یا تلفن شماست،
نه
نمیدونم.
نه تلفن من که ساکته.
اوکی. به هر حال وقتی که من داشتم بررسی میکردم کارهای مختلف رو، چون برخلاف اون چیزی که شما میگین شهر قصه خیلی اجرا نشده در جاهای مختلف، شهر قصه یکی دو تا اجرا بیشتر نداشته، که همونجور که میدونید خب خانواده آقای مفید به حق خیلی حساس هستن روی اینکه چه کسی و با چه شیوهی کار میکنه. من وقتی که تصمیم گرفتم که این کار رو انجام بدم، دیدم خب تمام اون اجرایی که آقای مفید داشتن در ایران در 50 سال پیش، به هر حال صدای ضبط شده بوده، ماسک بوده و حدوداً 7-8 نفر بودن که بازی میکردن تمام نقش ها رو، با توجه به اینکه ماسک میذاشتند و اینها، یا توی صداها مثلا خود مرحوم بیژن مفید و آقای بهمن مفید، اینها هر کدوم 3-4 نقش رو صحبت کردن و طبیعتاً خیلی شاید می شده به نوعی گفت که راحت بوده. و ما چه می تونیم بکنیم؟ ما تنها کاری که می تونستیم انجام بدیم این بود که به صورت کاملا زنده این کار رو به روی صحنه ببریم، یعنی دیگه ماسک نداشته باشیم، صداها خود بازیگرا باشن، صدای ضبط شده نداشته باشیم. و باز هم میگم محمد مطیع وقتی که شنید من گفتم که میخوام شهر قصه رو کار کنم، اولین مثل عملش این بود که خب آره صداش هست و اینها میشه راحت کار کرد. گفتم نه، به صورت زنده گفت نکن پدر جان، نکن پوستت کنده میشه.
بله واقعا
و
تئاتر سختیه، هم به لحاظ
بله
دیالوگ هم به لحاظ حس، و من البته
بله
میدونم که شما چه حساسیتی دارین، با شما در تمرین هاتون بودم، میدونم که چگونه روی کلمه کلمه سناریوها حساسیت به خرج میدید.
بله این کار یه خورده بیشتر به خاطر اینکه ما اولش میبایستی روی ریتم خانی گروه کار میکردیم، گروهی که میبایستی با ریتم رو دنبال میکردن، اون ریتمی که توی کلام این نمایش هست. حالا گاهی اوقات تنبک باهاش همراهی میکنه، گاهی اوقات هم نه بدون تنبک، ولی اون ریتم هست، شعره، تماما شعره، شعرهای عامیانه است، کلام عامیانه است که در قالب شعر آمده و در واقع داره اجرا میشه و مطالبی رو میگه. یعنی 4 صحنه که 2 پرده هست نمایش، ولی 4 تکه نمایشی هست که هر کدومش مطالب خاصی رو داره عنوان میکنه. حالا تکه‌ای که خالصوسکه هست، تکه‌ای که نقالی هست، تکه‌ای که فیل میاد، و باز در آخر مسئله توتی و اون شعر خوندن و دادگاه، و باز هم فیل و اینی که هویت خودش رو کامل دیگه از دست میده. به هر حال زمانی که من
تبدیل
این
میشه به
تصمیم رو
منوچهر.
گرفتم، بله زمانی که من این تصمیم رو گرفتم، خب مثل همه کارهای دیگه من امروز صبح با یک نویسنده در ایران تماس گرفتم، ازش اجازه گرفتم برای 2 تا از متن‌هاش که در نمایشنامه خوانی اجرا کنیم، نه برای صحنه. من همیشه خیلی احترام قائلم برای نویسندگان، حتی اگر که کاری به اصطلاح به لحاظ کپی رایت شامل اون قوانین نشه، مثلا زمانی ازش گذشته باشه، یا اینکه حتی قید نشده باشه توی متن که مثلا لازم هست اجازه گرفته باشه، ولی من همیشه حتی در مورد نمایشنامه خوانی ها اجازه میگیرم از نویسنده ها و اجازه ها رو مکتوب میگیرم، نگه میدارم. این است که من با خواهر آقای مفید، خانم هنگامه مفید، که دوستان و همکاران خیلی خوب و نزدیک من بودن در ایران تماس گرفتم. ایشون به من گفتن که برای اجرای خارج از کشور فقط و فقط باید با فرزند ارشد ایشون، یعنی آقای دکتر افشین مفید، تماس بگیرید. من با آقای دکتر مفید از طریق فیسبوک تماس گرفتم، ایشون خیلی استقبال کردن، البته خب توضیح دادم راجب گروه، راجب خودم حتی و سوابقمون و اینها، و ایشون هم برای من اجازه نامه رو فرستادن و ما یک قول به ایشون دادیم که توی متن دست نبریم. و این کار رو هم من اصلا قصد نداشتم بکنم، چون متن خودش به اندازه کافی پربار هست. حتی 1-2 بار البته خانم ندایی هم بعدها با من تماس گرفتن، نزدیک اجرا بودیم، 1 هفته مونده بود به اجرا که ایشون با من تماس گرفتن، وقتی داشتم باشون صحبت میکردم گفتم من حتی مثلا فکر کرده بودم که به جای رمل و استولاب دست خرس یه دونه آیپد بدم. خندید، گفتش که چه ایده با نمکی. گفتم ولی منصرف شدم، برای اینکه فکر کردم همه چیز رو بگذاریم همون فرم قبلی بمونه. بله همون فرم بمونه، حتی وقتی که میمون میگه که مگه از عتیقه های تپه مارلیکه، خب این قضیه تپه مارلیک واقعا مال 50-60 سال پیشه که در تپه مارلیک تو ایران عتیقه های پیدا شد و حالا شایع شد که گم شده بعضیاش از موزه های دیگه سر در آورد، ولی به هر حال این اون زمان آمده توی متن و ما همچنان اینو داریم، همچنان نگه داشتیم. و به هر حال میرم فکرهای زیادی میشد کرد راجع به دیالوگ ها، حتی خب با توجه به اینکه من خودم شعر میگم میتونستم خیلی جاها جایگزین کنم یا اینکه اضافه کنم، اما نکردم این کار رو، به خاطر هم به خاطر قولی که به خود دکتر مفید داده بودم، هم به خاطر اینکه این کار باید به همون شکل خودش اجرا میشد، چون واقعیت اینه که شاید به جرأت بتونم ادعا بکنم تنها نمایشنامه است که در ذهن و خاطره تقریبا همه ایرانی ها هست و اون حالت نوستالژیک رو داره، حتی کسانی که مال نسل های بعدی هستن با نوار کاست این کار رشد کردن، کودکیشون رو گذروندن،
من
یا
خودم
بعدها
صفحه
که
گرامافونش رو داشتیم خونه.
بله بعدها که سی دی آمده، الان که توی یوتیوب میرن نگاه میکنن و همیشه با این کار ارتباط داشتن. حالا دلایلش چیزهای مختلفی است، خیلی مختلف دلایل. بچه ها مثلا در اون زمان حالا با صفحه گراموفون یا با نوار و اینها بیشتر اون حالت قصه براشون مطرح بوده، بزرگ سالان براشون اون شخصیت های خرس، روباه اینها مطرح بوده و خیلی چیزها هستش که توی این کار در واقع برای هر کسی، برای هر سلیقه‌ای یک جایی رو داره که اون سلیقه و اون نگاه جواب داده بشه. این است که متن است که همه شرایط رو داره در خودش، همه ویژگی ها رو داره برای اینکه به حقشه که اجرای دیگری ازش بشه. من اصلا ادعا نمی کنم که ما اجرای بهتری کردیم، این حرفی است که تماشاگران ما میزنن. ببینید ما در استکهلم اجرایی که داشتیم، البته این اولین تجربه گروه نمایش قصه بوده که کار رو توی خود سوئد بچرخونه. ما البته قبلا در فستیوال مثلا هایدلبرگ آلمان نمایش هیپوفیز رو بردیم، خارج از سوئد نمایش بردیم، اما در داخل سوئد، گشتن داخل سوئد خیلی مسئلهش حادتره، چون اون یه فستیوال یه برگزار کننده داره و مثلا فرض کنید دعوت میکنه گروه هایی رو. الان هم 2 ساله که پشت سر هم و همون هایدلبرگ به ما میگن که بیاین، ولی خب ما امکانش رو نداشتیم، حالا یا تعدادمون زیاد بوده یا اینکه بچه های پناهجو با همون بودن نمیتونستیم خارج بشیم از سوئد. در داخل سوئد خب ببینید یا یه موقع هستش که یک جایی آدم رو ساپورت میکنه، یه برنامه گذاری هست ساپورت میکنه، یا اینکه آدم بیدرایی میگیره که میتونه از اون طریق یه سری هزینه ها رو تامین بکنه. ما اولین تجربهمون بوده در سوئد، برنامه گذار نداشتیم، اسپانسر نداشتیم، هیچ بیدرایی نتونستیم بگیریم. طبیعتا یه سری مسائل سختتر شد برامون، ولی علاقمون این بود که این کار رو بکنیم، این نمایش رو ببریم شهرهای دیگه. خب ما فیدبکی که گرفتیم از استکهلم این بود که نه تنها سالن به سرعت پر شد، یعنی اونقدر سریع پر شد سالن که سالنی که 120 نفر جا می گرفت اونقدر سریع پر شد که بسیاری از دوستان خود ما که می خواستن بیان کار رو ببینن و فکر کرده بودن که خیلی خب حالا هفته دیگه بلیت رزرو میکنم، نتونسته بودن بلیت بگیرن. و حتی با توجه به اینکه اون سالن اصلا توی سیستمش این نبود که موقعی که شما رزرو میکنید پول بدید، شما رزرو میکردید بعد شب اجرا میامدید اونجا پول میدادید. با این حال ما اعتراض کردیم به سالن، گفتیم خب ممکنه که نصف سالن نیان اصلا، و سالن به ما گفتن که در چند سال اخیر، حالا دقیقا یادم نیست چند سال رو گفتن، گفتن در چند سال اخیر این اولین باره که این سالن فول بوکات شده و اصلا ما نداشتیم یه همچین چیزی. شب اجرا نه تنها تمام کسانی که بلیت رزرو کرده بودن آمدن، یک چیزی حول و حوش 50 نفر دیگه هم آمده بودن که ما از این 50 نفر فقط 10 نفر رو تونستیم جا بدیم داخل سالن، 40 نفر برگشتن و اینها مدام به ما میگفتن که اجرای فوق‌العاده بذارید در استکهلم، و ما امکانش رو به لحاظ مالی نداشتیم، چون اونجا خونه اجاره کرده بودیم باید پس میدادیم، ماشین اجاره کرده بودیم باید برمیگردوندیم یوتبور، خب سالن هزینش گرون بود برای اینکه ما دوباره بخوایم زیر باره تمام این مخارج بریم. مجبور شدیم که عذرخواهی بکنیم از همه و تشکر بکنیم. فیدبکایی که دادن برامون تماشاگران استکهلم، اصلا شما فقط باید برین تو صفحه انجمن دیالوگ یا پای این ایونت هایی که ما گذاشتیم ببینید که پستایی که گذاشتن برامون چیا هست. بعد آمدیم یوتبور، ما 3 شب استاس تیاتر، ما اصلا فکر می کردیم شب اولمون که ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه 23 نوامبر بود، یعنی دقیقا 1 هفته بعد از استکهلم، ما اصلا فکر می کردیم ساعت 3 بعد از ظهر کسی بیاد کار ما رو ببینه. شنبه ساعت 3 بعد از ظهر حدوداً 20 روز قبل از اجرا فول شده بود و ما 10 روز قبل از اجرا استاتیاترن هم دیگه جا نداشت، یعنی زد سولدات شده و اونجا هم ما به شدت مشکل اینو پیدا کردیم که حتی بستگان بازیگرامون نتونسته بودن بلیت پیدا بکنن و نتونستن بیان، خیلی هاشون نتونستن بیان. به همین دلیل ما ناگزیر شدیم که دو اجرا اضافه بکنیم و در سالن هاگا تئاتر رو خب اون زمان نزدیک به اصطلاح آخر سال اینا برنامه ریزی هاشون از قبل و دیگه با توجه به اینکه هر سال هاگا تئاتر ما سالن میگیریم، اینا برای ما جا خالی کردن به خاطر اینکه خودشون برنامه مخصوص یولشون رو داشتن و واقعا این دو روز رو هاگا تئاتر به ما لطف کردن، برای ما جا ایجاد کردن که ما بتونیم این دوتا اجرا رو داشته باشیم. خب در بین این هم ما رفتیم مالمو. مالمو هم یک سالن بسیار بزرگ، با وجود اینکه در مالمو رادیوی فارسی زبان نیست، هیچ مثلا این صفحاتی که توی یوتبوری هست توی مالمو یه دونه هست، ایرانیان ساکن لوند و مالمو. ما کلن در مالمو به لحاظ تبلیغات به شدت زیر صفر بودیم، چون هیچ نه ارتباطی داشتیم با کسی در اونجا، نه اینکه رادیویی بود، هیچی نبود در مالمو. فقط یک خانومی که در کتابخونه مرکزی مالمو، خانم سارا سرابی، اونجا ایشون شاغل هستن، ایشون لطف کردن به ما و در کتابخونه های مالمو یه سری تراکت های ما رو گذاشتن و آفیش گذاشتن و اینها. مالمو حدودا بالای 100 نفر تماشاچی آمده بودن توی سالن با وجود این تبلیغات ضعیف که بسیارشون باور نمیشه، همین من اینی که میگم، بسیارشون گریه میکردن، اشک میریختن و میگفتن تو رو خدا دوباره اجرا کنید، دوباره این کار رو اینجا اجرا کنید. حالا بعضی هاشون لطف بیش از اندازه داشتن، میگفتن حتی از اجرای بیژن مفید بهتر بوده اینها. من اینا رو همه رو میذارم به حساب مسائل سلیقه‌ای، شاید به لحاظ تخصصی و تکنیکی کسی دوست نداشته باشه، ولی به لحاظ سلیقه‌ای به شدت فیدبک‌های فوق‌العاده ما گرفتیم از اجراهایی که چه توی استکهلم چه توی یوتبور و مالمو داشتیم. اونقدر فیدبک های خوب گرفتیم که الان دوباره از مالمو با من تماس گرفتن که یک امکاناتی رو خودشون میخوان ایجاد کنن که گروه رو برای یک اجرای دیگر به مالمو ببرن. به هر حال این حالا بستگی داره به اینکه واقعا تا چه شرایطمون با هم دیگه جور بشه که بتونیم این کار رو بکنیم. اما این دو شبی رو که در هاگا تئاتر گذاشتیم،
14 و 15 دسامبر،
بله بله، میشه شنبه و یک شنبه.
چه ساعتی هست خانم طرف؟
6 بعد از ظهر.
هر دو، یعنی هم شنبه هم یک شنبه؟
بله هر دو، به خاطر اینکه گفتم اونجا یول مارک ناده و اینها به خاطر ما نصف روز رو خالی کردن، ما نمیتونستیم مثلا یک شنبه زودتر اجرا بکنیم به خاطر همون برنامه‌ای که اونا داشتن، خود سالن داشت. و 14-15 ساعت 6 بعد از ظهر ما اجرا داریم در هاگا تئاتر و امیدوارم البته تا الان که در واقع شنبهمون تقریبا میتونم بگم پر شده، یک شنبه رو هنوز یه تعدادی جا داریم، شنبه هم میگم خیلی کم ولی یک شنبه بیشتر
جا چند نفر داریم. جا میگیره سالن هاگا؟
72 نفر، 76 نفر فکر میکنم. البته چون نیمکتی هست شاید خورده بشه مهربانتر نشست، ولی در واقع ماجرا این هست و ما به این صورت تونستیم این اجراها رو داشته باشیم. واقعا میگم بدون هیچ کمکی، فقط و فقط ماشین هایی که ما رو برد استکهلم و برگردوند، هزینه این ماشین ها رو صرافی صوفی تقبل کرد. این تنها اسپانسری بوده که ما در طول کل این 9 ماه تمرین و این حدود 1 ماهی که ما در حال اجرا هستیم، از 16 نوامبر تا 15 دسامبر میشه 1 ماه، حالا در طول این 1 ماه این تعداد اجراهایی که ما داشتیم، این تنها موردی بوده که ما تونستیم کمک بگیریم از کسی. و عرضم به حضورتون که فقط به همین صورت، فقط با عشق بچه ها با هزینه های شخصی، یعنی بسیاری از بچه های گروه خودشون این هزینه ها رو تقبل کردن، چون خب ببینید سالن ها هر کدوم اجاره های گرون دارن و مسئله سفر مسئله شوخی نیست. یک گروه 18 19 نفره رو بخواین حرکت بدید از یه شهر به یک شهر دیگه، مسئله اسکان، مسئله خورد و خوراک، مسئله رفت و آمد، اینها همه هزینه بره و ما تمام این هزینه ها رو بچه ها از جیبشون دادن و در واقع انجمن بهشون بدهکاره، ولی امیدواریم که حداقل خاطره خوبی از این اجرا چه برای گروه چه برای تماشاگرهامون مونده باشه. حالا اونهایی که به ما پاسخ دادن و برای ما پست گذاشتن یا تماس گرفتن با من یا با بقیه اعضای گروه و ابراز رضایت کردن، امیدواریم که همه کسانی که دیدن همین نظرات رو داشته باشن و امیدواریم کسانی هم که برای این دو اجرا تشریف میارن باز هم راضی باشن از کار ما.
امیدواریم. خانم تقیپور، من هم به نوبه خودم خسته نباشید میگم بهتون. من میدونم کار حقیقتا طاقت فرسایی بوده، درسته که کنارش عشق بوده، محبت بوده، علاقه زیاد خود بچه ها و خود شما هم بالاخص در این کار دخیل بوده، ولی واقعا خسته نباشید بهتون میگم، چون کاری که کردید یه کارستونه حقیقتا. 14 و 15 دسامبر چجوری بلیت تهیه بکنن بیان پیش شما؟
ببینید ایونت هایی هست توی فیسبوک مربوط به 14 و 15 دسامبر که توی اون ایونت ها از طریق خود ایونت میتونن جاشون رو رزرو بکنن، اما بعدش بایستی که یک شماره تماس بدن که ما تماس بگیریم برای اینکه این در واقع قطعی بشه، چون هاگا تیاتر سیستم فروش بلیت نداره. به همین دلیل بایستی که توی اون ایونت جاشون رو رزرو کنن و بعد شماره سویش انجمن بهشون داده میشه که اونجا پرداخت میکنن و تشریف میارن، چون اون سویش ها رو ما داریم دیگه. ما
مستقیم میتونن با شما تماس بگیرن؟
بله مستقیما با من
پس
میتونن.
لطف بکنید شماره تلفنتون رو بدین.
تلفن من هست 0739 279 276، خیلی
بسیار
شماره روندیه.
بله بسیارم عالی.
البته روی ایونت هم هست شماره من و در واقع اونجا هم میتونن ببینن و تماس بگیرن، توی خود صفحه دیالوگ فور انینگن یا توی صفحه علاقمندان به تئاتر هم اگر پیغام بگذارن بلافاصله بهشون پاسخ داده میشه.
خانم تایپو، کار بعد از شهر قصه چی هست؟
اونم یه سورپرایزه.
نمیگین الان. بسیار. نمایشنامه خانی اولتون کی و
ما قرار بود نمایشنامه خانی که در ماه نوامبر تعطیل کردیم به خاطر قضیه اجراها، قرار بود که هفته دوم دسامبر دوباره شروع بکنیم، متاسفانه به خاطر همین اجراهای فوق‌العاده، چون اون موقع فکر نمی‌کردیم کارمون به اینجا بکشه، چون اجراهای فوق‌العاده رو گذاشتیم نمایشنامه خانه دسامبرمون هم انجام نخواهد شد و میریم برای ژانویه که این فصل جدید یک شنبه ها عصر یک شنبه ها رو اعلام بکنیم که در واقع توی ژانویه هم نمایشنامه خانیمون شروع میشه، هم برنامه شعر و قصه خانیم.
یه همزمانی کاری هم اتفاق افتاده، 14 دسامبر ساعت 4:30 بعد از ظهر فیلم سینمایی خانه پدری رو در سینمای ملا نمایش خواهد داد انجمن پرسیس از استکهلم. و میدونید دیگه فیلم سینمایی خانه پدری هم از اون فیلم های جنجال برانگیز توقیف شده، گرفتار شده، گرفتار وزارت ارشاد شده و گرفتار دادستانی. بله 14 دسامبر ساعت 4:30 بعد از ظهر اون فیلم نمایش پیدا میکنه. ساعت 6 بعد از ظهر هم که دوستان میان پیش شما، به هر حال شنبه است، شنبه فرهنگی که میتونن برن هم فیلم رو ببینن بعدم خودشون رو به شما برسونن که تئاتر شهر قصه رو ببینن.
البته بعید میدونم کسی از موندال بتونه به ما برسه، ولی من همیشه در اینجور مواقع فکرم این هستش که اشخاصی که میرن برای کارهای فرهنگی و هنری برای تماشای این کارها به هر حال خوبه که شرکت میکنن، مهم نیست در کجا. چون ببینید سالن ما 76 تا جا داره، سالن فیلم سینمایی که شما میگید من نمیدونم چند تا جا داره،
230 خورده.
200 خورده، اوکی 230 خورده، این در مجموع میشه 300 نفر. چقدر خوبه که 1000 نفر راه بیفتن از خونه هاشون برای دیدن کارهای فرهنگی. حالا 70 نفرشون میان تو این سالن، 200 نفرشون میان تو اون سالن، 100 نفرشون ممکن برن یه نمایشگاه نقاشی ببینن، اصلا مهم نیست
اتفاقا
کجا.
فردا با استادز بیبلوتک مصاحبه خواهم داشت با یک خانمی که در ارتباط با کار کودکان، روز یکشنبه 15 دسامبر هم یک برنامه کودکان هست در شهر، قصه خوانی دارن در کتابخانه مرکزی صبح ظهر یکشنبه ظاهرا، که
درست
خب مفصلا با خانم غزال اگر اشتباه نکنم نامشون رو
بله
مصاحبه خواهم کرد و
بله
اطلاعات بیشتری رو هم من دریافت خواهم کرد هم به اختیار شنوندگان خواهیم گذاشت. میخوام بگم که این اتفاقات فرهنگی که در سطح شهر میفته پشتش یه عالمه زحمت و تلاش و در واقع رنجه و این
دقیقا.
شما به عنوان مخاطب، این رو روی سخنم با شنوندگانه، به عنوان مخاطب فرقی نمیکنه که در کدام یک از این فعالیت های فرهنگی شرکت میکنین و کدام مورد توجهتون هست، مهم اینه که شرکت بکنید واقعا همونجوری که خانم تقیپور گفتن و با اکثریت و به اتفاق تلاش بکنید که بیشتر و بیشتر شرکت بکنین، چرا که واقعا در یک کشوری مثل کشور سوئد که حمایت سازمانی پشت کارهای فرهنگی آنچنان نیست برای ما، حداقل مهمانهای سوئدی، یعنی کسانی که شاید اینجا به عنوان فعال هستش خیلی بیدراگای مختلف میشه گرفت، ولی خیلی کار سختیه برای ما خارجی ها که بتونیم از این نوع بیدراگ ها دریافت بکنیم، استفاده بکنیم و بتونیم مسیر درستری رو پیش ببریم. پس بنابراین خوبه و تنها حامیان این کارهای فرهنگی شما مخاطبین هستین و مخاطبین هستند که ادامه فعالیت‌های انجمن‌ها و سازمان‌های فرهنگی کوچکی که در شهرمون واقعا تلاش می‌کنن رو رقم می‌زنن و بسیار هم سپاسگزاریم از شما خانم تقی‌پور از بابت اینکه
خواهش می‌کنم
وقت گذاشتید برای رادیو.
من هم یک کلامی به صحبت شما اضافه بکنم. نه تنها مردم میبایستی حمایت بکنن، یا چقدر خوبه اگر این کار رو بکنن، این میبایستی فعل امری نیست، یعنی اصلا کلمه امری نیست،
بیشتر تقاضا
چقدر
داره.
خوبه
بله.
بیشتر تقاضاست درش، چقدر خوبه که این کار رو بکنن. کسانی هم که متولیان این کارها هستن باید همیشه یادشون باشه هیچ کس جای هیچ کس رو تنگ نمیکنه. یعنی همون جوری که گفتم، شما یک سالن رو میبینید 200 نفر جا میگیره، یه سالن 70 نفر جا میگیره، یه سالن 100 نفر جا میگیره، اینها همه اگر همه شراکت بکنن هیچ کس جای هیچ کسی رو تنگ نمی کنه و هر کسی هم طبق سلیقه و دیدگاه خودش میتونه اون چیزی رو که دوست داره انتخاب بکنه و بره نگاه بکنه. این هستش که تمام کسانی که دستن در کار کارهای فرهنگی هستن صرفاً با نفس مخاطبینشون زنده هستن، با نفس مخاطبینشون هستش که معنا پیدا میکنن. پس این نفس رو دریغ نکنند مخاطبین از ما.
بله، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. من میخوام از شنوندگانمون دعوت بکنم یه کوتاه به اندازه 1-2 دقیقه از تئاتر شهر قصه به اتفاق بشنویم و بعد هم بریم به ادامه برنامه ها بپردازیم. اگر که امری ندارید با من، من از حضور شما خانم
خیلی ممنون از فرصت که در اختیار ما گذاشتین، خیلی
اختیار
ممنون از اینکه صحبت کردید با ما و امیدواریم که شما رو هم در اجرای خودمون ببینیم.
تلاش میکنم که خدمت برسم. تشکر میکنم، روز
مرسی.
شما بخیر، خدا نگهدارتون.
خدا
یکی بود یکی نبود، اون زمانهای قدیم زیر گنبد کبود، میونه جنگل سبز لای درختای قشنگ، شهر با صفایی بود. دور تا دورش گل سرخ، روبروش کوه بلند، مردمانش همه خوب، همه پاک، مهربون، همه پرکار، درنگ. همه روز صبح سحر وقت از اون همه بیدار می شدن تا برن با عجله سر کار خودشون. راستی داشت یادم می رفت، اسم این شهر قشنگ شهر قصه بود، یادتون نره. باری کجا بودیم؟ بله، از مردم شهر حرف می زدیم. بچه های خوب که شما باشین، توی شهر قصه هم مثل هر جای دیگه هر کسی یه کاری داشت. خری خراتی می کرد،
گلدونای خوب داره، گلدونای خوشگل و مرغوب داره. آقایون بفرمایی، خانما بفرمایی.
بعد نزدیک غروب دست دستکار میکشید، رو سرش کلاهی مخملی میذاشت، کتشو یکبری مینداخت روشونش، سیبیلش رو تاب میداد.
بله،